زیرا ولایت الله در تضاد با ولایت طاغوت است. از همین رو مؤمنان و قرآن از ولایت طاغوت تبری علمی و عملی دارند و تنها در سایه ولایت الله بسر میبرند که بازنمای آن در ولایت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 14 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا می شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوى. شیرین است که انسان ببینه خالقش چی میگه. قبل از هر چیزی و شیرین‌تر از هر چیزی کلام خالقه. قدم به قدم، آیه به آیه، تفسیر روانو فشرده و تفسیر قطره‌ای داریم. آیاتی رو تفسیر کردیم و اکنون به سراغ این آیه بریم. با هم بشنویم.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
چون با اهل ایمان ملاقات میکنن، میگن ما هم مثل شما ایمان آورده ایم. ویده هر وقت با همفکران شیطون خودشون، همفکران شیطون صفتشون خلوت میکنن، میگن نه ما با شما هستیم. ما اهل ایمان رو مسخره میکنیم، الکی با اونا میگیم ایمان داریم، ولی ما با شما هستیم. این منافقین دو چهره میگه، با اونا میگه با شما، با اونا میگه با شما. شیطان از شتنه به معنی دور شدن از خیره. به هر کس که القای انحراف کنه اطلاق گفته میشه، غیر ابلیس. ابلیس به همون ابلیس اولی میگن که به آدم سجده نکرد. شیطان به افراد مضر هم میگن، مثلا به انسان هم شیطان میگن، شیاطین الانس والجن، به انسان هم شیطان میگن. مثلا میگن که زباله را خونه بیرون نری، شیطان میره توش. به میکروب هم شیطان میگن. شیطان یعنی وجود مضر. حالا به انسان، به جماد، به خود او شیطان اصلی میگن، ولی ابلیس اسم خاصه. خب منافقین نون رو به رخ روز میخورن، به اینا میگن با شما، به اونا میگن با شما. بنابراین به هر اظهار ایمانی نباید اعتماد کرد، باید مواظب عوامل نفوذی بود که میگن ما با شما هستیم. اصلا منافق شهامت راست گفتن نداره، از مؤمنین ترس و هراس داره، ولذا میگه خلو الی شیاطینه. خلو این خلوت میکنن، یعنی چون صداقت نداره و جرأت و جسارت هم نداره با مؤمنین میگه، ولی یواشکی خلو خلوت میکنه. خلوت یعنی یواشکی، یعنی با کفار یواشکی میگه، این پیداست که جرأت نداره. خب تماسشون با مؤمنین علنیه، قالو آمنا، ولی تماسشون با کفار یا سران و رهبران این سری و محرمانه. خلوت. خب کفار و منافقین با هم دیگر یه ارتباط تشکیلاتی دارن، یعنی منافقین از اونها خط فکری میگیرن، میگه شیاطین هم وقتی خلوت میکنن پلو شیطوناشون، شیاطین هم منافقین با شیطونا، پیداست که اونها یعنی کفار یه طراحیایی دارن که این منافقین عوامل اونها رو اجرا میکنن، عوامل اجرای اونها هستن. اظهار ایمان از سوی منافق موقتی است ولی کفرشون پایداره، چون میگن آمنا. آمنا فعل ماضی یعنی ایمان آوردیم، اما وقتی به کفار میرسن میگن که انا معکم، به کفار میگن معکم، ما با شما هستیم، ولی به مولا میگن آمنا. آمنا زمان داره ولی معکم ثبوت داره، یعنی معلوم میشه ایمان اینها لحظه ایه، زبونی، ظاهری، عرضی، میپره عارضیه، اما انا معکم، کلمه انا معکم هم جمله اسمیه هم کلمه معه یعنی با شما، یعنی کفرشون پایداره ولی ایمانشون سطحی. خب منافقین با کافران نه تنها هم فکرن بلکه کمککار هم هستن، چون میگن معکم. ممکن کسی ایمان داشته باشه ولی حمایت نکنه، ولذا گفتم آمنو به داریم به پیغمبر ایمان داریم، اما ولذین معه، معه یعنی غیر از ایمان، معه با تو هستم، یعنی حمایت هم میکنیم، یعنی منافقین به مؤمنین کمک نمی کنن اما با منافقین کمک میکنن.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان عزیز و ارجمند، پروفسور آرتور آربری که یکی از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسی است میگه زمانی که به پایان ترجمه قرآن نزدیک میشدم سخت در پریشانی به سر میبردم، اما قرآن آنچنان آرامش خاطری به من میبخشید که برای همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالی که مسلمان نیستم قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگ‌های نافذ و مرتعش کننده شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و با کیفیتی که مسلمانان واقعی و نخستین داشتند نزدیک گردم تا آن را بفهمم.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك، حامل القرآن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
افزایش آمار تلفات حمله پاکستان به اسپین بولدک، اعلام آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری در تولید برق و معادن افغانستان، و عراقچی جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را فاقد وجاهت حقوقی خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. منابع محلی در ولسوالی اسپین بولدک قندهار از افزایش آمار قربانیان حملات هوایی روز چهارشنبه پاکستان خبر داد و شمار تلفات را 20 کشته و 162 زخمی اعلام کردند. و گفته این منابع اکثری قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دهند و شمار زیادی از خانه های مسکونی در این حملات هدف قرار گرفتند. این حمله در ادامه یک هفته درگیری مرزی است که در جریان آن چندین ولایت افغانستان مورد تهاجم هوایی جنگنده های پاکستانی قرار گرفتند. شفاخانه ایمرجنسی در کابل اعلام کرده است که در نتیجه چند انفجار در کابل 40 تن مشمول زنان و اطفال به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس خبرنامه این شفاخانه 5 تن در مسیر راه پیش از رسیدن به این شفاخانه جان باختند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از کابل عصر دیروز چهارشنبه 23 میزان پیش از برقراری آتش‌بس موقت میان افغانستان و پاکستان، این کشور در کنار حمله هوایی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار بر بخش‌هایی از شهر کابل نیز حملات هوایی انجام داده. در این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. لحظاتی پس از وقوع این حملات، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در ایکس، نوشت که فقط یک تانگ تل در کابل منفجر شده است. شفاخانه ایمرجنسی در کابل اما اعلام کرد که به دنبال چندین انفجار در شهر کابل 40 نفر زخمی مشمول زنان و کودکان به این شفاخانه انتقال یافتند. ایمرجنسی در اعلامیه نوشته که 5 تن در مسیر راه پیش از رسیدن به این شفاخانه جان باختند. تصاویر و ویدیوهایی که از حملات هوایی دیروز پاکستان بر بخش‌هایی از کابل توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن نشان می‌دهند که هدف یکی از حملات هوایی پاکستان یک خانه مسکونی در ساحه تایمنی شهر کابل بوده که در نتیجه این حمله این خانه تخریب شده اما تلفات جانی نداشته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، یک مکتب نیز در نزدیکی محل حمله هوایی دیروز پاکستان در کابل آسیب دیده و شماری از شاگردان این مکتب که همه اطفال هستند، زخمی شدند. در همین حال تلویزیون دولتی پاکستان گفته است که ارتش این کشور حملات هوایی هدفمند در کابل پایتخت افغانستان و قندهار در جنوب این کشور انجام داده است. این در حالی است که ارتش پاکستان هفته گذشته نیز حملات هوایی بر کابل انجام داد و اعلام کرد که حملات موفقانه ضد تروریسم در افغانستان انجام داده است. این اقدام پاکستان با واکنش تند حکومت طالبان مواجه شد که در نتیجه حکومت طالبان دست به حملات تلافی جویانه در مرز با پاکستان زده. این حملات از سوی دو طرف تا شام دیروز جریان داشت و سپس ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد آنان به اصرار پاکستان با آتش بس 48 ساعته موافقت کردند. حال دیده شود که واکنش حکومت طالبان به حملات هوایی پاکستان که به بهانه مهار تروریسم در پایتخت افغانستان و سایر شهرهای بزرگ کشور انجام می دهد چه خواهد بود؟ زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای میانه وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای مرکزی وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال جاری برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه مسدود میگردد. هدف از مسدود شدن این شاهراه مهم ترانزیتی و تجارتی حفاظت از کانکریت داخل تونل و گالری های 15 و 16 این شاهراه خوانده شده که روی آن اسفالت محافظتی ریخته می شود. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، از مردم و رانندگان می‌خواهد که متوجه نمر بوده و در صورت ضرورت می‌توانند از راه بدیل دوشی و بامیان تردد نمایند. حق‌شناس:
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان پلان دارد تا بر اساس مشخصات تکنیکی داخل تونل شاهراه سالنگ ها و در گالری های 15 و 16 بالای طبقات کانکریتی یک لایه قیر یا اسفالت محافظتی نماید. به همین اساس شاهراه سالنگ ها از تاریخ 27 میزان سال 1404 هجری شمسی الا 6 عقرب سال روان برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه به طور کامل مسدود می‌گردد. هموطنان عزیز، در جریان 10 روز می توانند در صورت ضرورت از مسیر دوشی بامیان یا رای بدیل رفت آمد نمایند.
رانندگان و مسافران از شرکت قراردادی می خواهند هر چه زودتر کارشان را تکمیل کند. علیداد راننده ضمن استقبال از این کار از مردم و رانندگان می خواهد صبر داشته تا کار به شکل بهتر انجام گردیده در زمستان آبرین و وسایط به مشکل مواجه نشوند.
مردم باید حوصله کنه، اگر سرکم جور نشه مثلا 3-4 ماه بعد مثلا زمستان میشه، یخک میشه، باران میشه، بازم را بند میشه.
و امرودین یک تن از مسافران این جاده از شرکت قراردادی می خواهد هرچه زودتر کار این شارا را تکمیل نماید تا مسافران و تاجران متضرر نشده و کار مردم متوقف نگردد.
کار عجله بکنن، زودتر پیش ببرن تا مردم به مشکلات تجارتی و مشکلات عبور و مرور دچار نشوند.
شاهراه سالنگ از مهمترین راه‌های ترانزیتی، مواصلاتی و تجارتی می باشد که هند و پاکستان از این طریق با آسیای مرکزی و کشورهای آسیای مرکزی به هند و پاکستان، آب‌های گرم و خلیج فارس می توانند متصل شوند. روزانه صدها وسایط نقلیه که بیشتر از آن کالاهای تجارتی را انتقال می دهند از این شاهراه عبور و مرور دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء ملا عبدالغنی برادر با مسئولان تعدادی از شرکت‌های روسی دیدار کرد. گزارش دیگری داریم از همکارم زهرا سلطانی.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با شماری از مسئولان شرکت‌های روسی در کابل خبر داده است. بر اساس این خبرنامه، مسئولان شرکت‌های روسی در این دیدار اعلام کردند آماده‌اند در زمینه‌های اکتشاف استخراج معادن، مدیریت آب، تولید برق و تولید ماشین‌آلات تکنیکی در افغانستان سرمایه گذاری کنند و با منظور ایجاد هماهنگی با ادارات مربوطه حکومت طالبان دفتر خود را در کابل افتتاح نمایند. ملا عبدالغنی برادر هم از علاقمندی شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در کشور استقبال کرده و به آنان از هر گونه همکاری لازم اطمینان داده است. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در معادن بسیار کار شایسته و بسیار خوبی است. هر قدر ما شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های توانمند خارجی را جلب بکنیم و جذب بکنیم در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، به ما اندازه جلب سرمایه‌گذاری و جرم ارز خارجی در افغانستان بسیار مهم و ارزشمند است.
آن طرف هم سفیران حکومت طالبان و روسیه در چین روی رابطه دو جانبه سیاسی، بازرگانی و فرصت‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت افغانستان در چین اعلام کرده که بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در بیجینگ، در این دیدار گفته رابط میان کابل و مسکو در حال گسترش است و از روی کرده محترمانه و حمایتی مسکو نسبت به حکومت طالبان قدردانی نموده. او همچنان بر اهمیت درک واقعیت‌های افغانستان برای تقویت و ایجاد همکاری‌های پایدار تأکید کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان، سفیر روسیه در چین نیز در این دیدار از تلاش‌های حکومت طالبان در زمینه تأمین ثبات، مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌های اقتصادی تمجید نموده و این اقدامات را برای ثبات منطقه‌ای با اهمیت خوانده است. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله واحد فقیری بر این باورند دولت روسیه حکومت طالبان را واقعیت فعلی افغانستان می داند و بر اساس منافع این کشور خواهان گسترش رابطه در بخش های مختلف با حکومت طالبان است.
معلوم می شه که رابطه از اونا توسعه خواهد یافت و یکی از دلایل عمده امه ایست که روسیه فکر می کنه که طالب ها یک واقعیت هستند، واقعیت در افغانستان هستند و بهتر است با آنها رابط بهتری داشت و دیگر رابط تجارتی هم است.
گفتنیست که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و رابط دیپلماتیک فعال با حکومت طالبان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران گفت جنبش عدم تعهد در بیانیه نهاییش در اوگاندا اسنپ‌بک را محکوم کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که در چارچوب 19 اجلاس میان دوره جنبش عدم تعهد در کامپالا پایتخت اوگاندا به سر می‌برد، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما در کامپالا تصریح کرد. اعضای جنبش عدم تعهد که 120 کشور جهان را شامل می‌شود، ضمن محکومیت جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و تاکید بر حق قانونی ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای، از سرگیری اسنپ‌بک را فاقد وجاهت قانونی اعلان کرد.
امروز اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا برگزار شد. جنبش عدم تعهد به همه مسائل جهانی، به همه مسائل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میپردازه. بیانیه پایانیش یا سند نهاییش بیش از 1500 خورده بند داره. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بندهای اضافه شد که مهمترینش محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هست و از عبارات حملات شنیع و غیر قابل قبول استفاده شده و ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران. این هم در بیانیه کامپلا که جداگانه صادر شده، هم در سند نهایی اجلاس وزرا به صلاح این محکومیت آمد و همینطور محکومیت به حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جداگانه یک بند خاص خودشو داره و محکومیت عملیات تروریستی در لبنان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که اشاره به همون بحث پیجرها داره. اما یک بندی هم در اجلاس در سند نهایی آمده که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و اون اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قضیه اسنپ‌بک در شورای امنیت هست و اعلام این که از نظر جنبش عدم تعهد قطعنامه 2231 هنوز پابرجا هست و باید مفاد اون و جدول زمانی اون رعایت بشه و بر اساس بند 8ش در موعد مقرر که 26 مهر یعنی دو سه روز دیگه هست باید این قطعنامه منحل بشه. این یعنی دقیقاً موضع جمهوری اسلامی ایران و موضع روسیه و موضع چین و برخی کشورهای دیگه در شورای امنیت در مقابل موضع آمریکا و کشورهای اروپایی که معتقدن اسنپ‌بک صورت گرفته، یعنی در حقیقت داره اسنپ‌بک رو رد میکنه، غیر قانونی میدونه و معتقده که این کار صورت نگرفته و باید قطعنامه 23 در موعد خودش که 18 اکتبر 26 مهر هست منحل بشه. این واقعا یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی تقریبا همه اعضای عدم توافق که بیش از 100 کشور هستن از این موضع حمایت کردن.
و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. افزایش آمار تلفات حمله پاکستان به اسپین بولدک. اعلام آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری در تولید برق و معادن افغانستان. و عراقچی جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را فاقد وجاهت حقوقی خواند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. پس از درگیری‌های شدید روز گذشته در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان، خصوصاً در منطقه اسپین بولدک قندهار و همچنین حملات هوایی به کابل، دو طرف پاکستانی و افغانستانی با میانجیگری قطر و عربستان آتش بس را پذیرفتند. با این حال هنوز هم اوضاع شکننده است و احتمال درگیری وجود دارد. با افزایش تنش نظامی بین پاکستان و افغانستان، تنش‌های سیاسی هم بالا گرفته و مقامات هر دو کشور دیگری را تهدید می‌کنند. اینکه پاکستان با شورای جنگ علیه افغانستان به دنبال چه اهدافی است و پیامدهای این جنگ چه خواهد بود، نظرات و دیدگاه‌های صالح محمد سلجوقی آگاه مسائل افغانستان و منطقه را در گفتگو با همکارم آقای حسینی شنونده باشید.
پاکستان بدون شک در قضایای افغانستان همیشه به صورت مستقیم دخیل بود. ظاهراً بخش از سیاست خارجی پاکستان مبتنی بر حسن همجواری بوده، اما عملاً نه تنها که مبتنی بر این حسن نبوده، بلکه همیشه زمینه‌های تحریک فعالین مخالف حکومت‌ها و اداره‌های در افغانستان که در طول تاریخ گذشته حدود خصوصاً در این 100 سال اخیر با شدت بوده. به هر عنوان توقع داشتن پاکستانی‌ها، خصوصاً استبلیشمنت پاکستان، از اداره طالبان که کاملا طالبها بر مسیر اهداف منطقوی و محلی پاکستان حرکت بکنند، به دلیل حمایت‌های گسترده که در طول جنگ بر علیه نظام جمهوری از طالبها داشتند. اما با بقدر رسیدن طالبها، بخش از اهداف طالبها تغییر کرد. او به این معنا که خواستن که یک اداره و یک حکومت جداگانه داشته باشن و به طبع منافع منطقوی خود با گروه های اسلامگرای پشتونی که در حوزه خیبر پشتونخوا زندگی میکنن با همدیگر اساس یک اداره مقتدر بزرگ دیگه در نمای دور تاریخ در ذهن بپرورانند. به این خاطر پاکستانی ها اداره و حکومت پاکستان یا استبلیشمنت پاکستان اداره طالبان بر مستوای منافع خود با این اهداف که بعد از ایجاد اداره امارت صورت گرفته نمیبینه. از جانب دیگر بخش تی تی پی که به گونه بیعت دارند به رهبر امارت اسلامی در افغانستان، هم حضور نظامی دارند، هم حضور سیاسی و قدرتمند دارند، هم بخش از خانواده آنها در مناطق مشرقی افغانستان زندگی می کنند و به طبع حضورشان و شرایطی که در افغانستان وجود دارد، پایگاه‌های نظامی قدرتمندی هم دارد. پاکستان با ادعای این که این پایگاه‌های نظامی طالبای پاکستانی افغانستان میان ها در روزی پاکستان باشه، لذا اداره طالبا امارت اسلامی به طبع منافع پاکستان هیچ اقدام انجام نداد تا اینکه عملا حوزه شمال پاکستان تهدید بسیار جدی را هم حال تجربه میکنه و گروه های افرادگرای طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان در حال جنگ و نبردهای خونین شدن، از همان نوع نبردهایی که در افغانستان پیش دار تجربه شد. پاکستانی ها هرچی تلاش کرد که از طریق دیپلماتیک و سیاسی بتونه شرایطی که خودش میخواد در افغانستان اعمال بکنه نشد، لذا از طریق سیاست فشار میخواد شرایطی که پاکستان به آن نیازمند است جهت تأمین امنیت اولا ملی خود، دوم دسترسی به اهداف استراتژیک، از طریق فشار و زور به دست بیاره. این همان سیاست زور است که تعداد از قدرت‌ها و کشورها به عنوان یک شیوه و یک طریقه دستیابی به اهداف در سایر کشورها نیز انجام دادن، چنانچه دیدیم که در حوزه خلیج و بحث خزر نیز به اساس همین سیاست‌ها و فشارها اعمال شد. لذا پاکستانی‌ها شروع کردن به تهدید بسیار زیاد و بالاخره به عملیات مستقیم که طالبان بتوانن به پذیرش شرایط خود منفعت بسازن. یعنی پذیرش شرایط آنها تا به حال انجام نشده است. یکی از عمده ترین این شرایط بدون شک محدود شدن و متوقف ساختن فعالیت تی تی پی در پاکستان است و از جانب دیگر پاکستانی ها می کوشن تا بخش از مشکلات داخلی خود را نیز با چنین شعارها و حرکات و جیسهای منطقوی اینا به گونه در حقیقت از پاکستان بیرون بیاندازن و از همه مهمتر به بهانه مخالفت های شدیدی که میان پاکستان و هندوستان هست نیز بتوانن افغانستان را از جغرافیای سیاسی که بتواند هندی ها در آن بی نهایت قدرتمند حضور بیابن مانع شود. لذا اینا هم سبب شد تا درگیری های میان حکومت پاکستان و اداره امارت اسلامی در افغانستان وجود بیاید.
به نظر شما آیا پاکستانی ها خواهند توانست که طالبان را وادار به خمکین به خواسته های خودشان بکنند؟ چون به نظر می رسه که پیامد های این قضیه بیشتر از این موضوع باشه.
بدون شک اولا که عواقب از این بسیار زیاد قابل پیش بینی و مستریح برای پاکستان نخواهد بود. پاکستان بخش از مشکلات داخلی خود را می خواهد توجیه بکنه، باید بحث که حالا ایجاد کرده. دوم پاکستانی ها تلاش میکنند که از طریق اعمال فشار و زور به امارت اسلامی مانع از تحرک گروه های طالبان پاکستانی و سایر گروه های افراطی و اسلامگرا در حوزه شمال پاکستان باشد. آیا اینکه به این مسئله موفق خواهد شد آینده بیشتر روشن خواهد داد. از جانب دیگر تلاش می کند تا امارت اسلامی از دایره نفوذ سیاسی و دیپلماتیک هند برحذر گردد. به این طریق هم نمیتواند بپذیره که ادارهی که بی نهایت برای ایجاد از تلاش کرده پاکستان و کمک کرده حالا حداقل اون را دست داده باشد. بدون این که از طریق گفتگو و مذاکره و مصالحه و راه و شیوه های دیپلماتیک این اعمال حضور خود اعمال بکند، این باید با شیوه و سیاست زور وارد منطقه و میدان شده که عواقب از این غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
جناب آقای سلجوقی، برخی از کارشناسان در محافل اجتماعی موضوع را فراتر از این دیدن و گفتن که حملات پاکستان به افغانستان بی ارتباط با بحث پایگاه بگرام نیست. نظر و دیدگاه شما چی است؟
هنوز شواهد برای این قضیه به اون معنا خلق نشده که گویا ادعایی داشته باشند. پاکستانی ها صرف به هدف نابود کردن پایگاه های تی تی پی به افغانستان چنین عملیات را انجام می دهند و طالبان مجبور بکنند که با روی تسلیم طلبانه وارد یک مذاکره سیاسی بشوند که تمام فعالیت های گروه های مخالف پاکستان متوقف کرد. تا حال کدام صحبت در این ارتباط وجود نیامده. بحث بگرام به هیچ عنوان نمی تواند از دایره اقدامات منطقوی خود امریکایی‌ها خارج و بیرون باشد، مگر اینکه درگیری‌ها در درون افغانستان شدت پیدا کند و حوزه شمال افغانستان با جنوب و با مرکز وارد درگیری های بشن، تو هم حال کاملا بعید است. به دلیل از این که طالبان هم تلاش میکنن تا از طریق این درگیری به مشروعی و کسب مشروعیت داخلی بیشتر بپردازن و قوت و انسجام داخلی خود را با طریق تحریک انگیزه و قوت و انسجام داخلی خود را با طریق تحریک انگیزه های دفاع مقدس و جنگ بر علیه تجاوز بیشتر تقویت بکنه.
حکومت طالبان هم واکنش شدیدی به حملات پاکستان داشته. به نظر شما وضعیت در آینده چگونه خواهد شد؟ آیا این حملات افزایش پیدا خواهد کرد یا به هر حال همین آتش بسی که به وجود آمده تداوم می‌یابد؟
همین آتش بس ها، ولو که آتش بس احتمال تخطی از او قطعا وجود داره، ولی به هیچ عنوان طالبا وارد یک جنگ تمام عیار، چون انرژی و پتانسیل های ادامه یک جنگ کلان با یک کشور نیرومند هسته‌ای قطعا وجود ندارد. دوم، ما فاقد یک ارتش منظم هست که در جنگ های جبهوی بتواند در بر علیه کشور دیگر اقدام انجام بده. آنچه که از جانب امارت اسلامی انجام می شود، همین عملیات های نظامی محدود سرحدی هست که از طریق زمین اجرا می شود. ما هیچ نیروی هوایی نداریم، ما نیروی تعلیم یافته ارتش مجرب و اینا نداریم، وسایل امکانات ما محدود است، اندر اقتصادی کاملا وابسته به جیب مردم هستیم، لذا اینا ممکن نیست بتونه ما یک جنگ بسیار دوامدار ادامه بدیم. پاکستان هم نخواهد چنین جنگ بسیار تمام عیار ادامه بده. صرف هدف از اویست که طالبان مجبور بکنند تا شرایط پاکستانی رو بپذیرند. اگر کشورهای دیگر مداخله بکنند و یک گفتگو بین اینا شروع باشه، بدون شک پاکستان تلاش میکنه به اهداف خود در افغانستان برسه. به غیر از او کاملا وضعیت پاکستان وضعیت شکننده است، کاملا گروه های افراطی قومی زبانی و مذهبی در درون پاکستان شعله‌ور شده، به یک انفجار بزرگ تبدیل خواهد شد و احتمال تبدیل چهره جغرافیایی منطقه نیز محتمل است.
با توجه به اینکه حکومت طالبان بارها اعلام کرده که به گروه های مانند تی تی پی هیچ گونه حمایتی نداشته، اما پاکستان این موضوع را رد کرده و گفته که خب سران تی تی پی در خاک افغانستان هستند و باید حکومت طالبان مقابله بکنه با اینا. آیا به نظر شما این که فرمودین یکی از اهداف پاکستان فشار بر حکومت افغانستان است در رابطه با این موضوع، آیا محقق خواهد شد یا خیر؟
خب به همسود این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا پاکستان به اهداف خود برسه، ولی فکر نکنم که امارت اسلامی بتواند او انرژی داشته باشه که فعالیت گروه های تی تی پی بر علیه پاکستانی ها که بیشتر یک توجه ایدئولوژیک داره کاملا متوقف بکند. اما به صورت تاکتیکی شاید جهت کاهش تنش های موجود از او استفاده بکنند، اما در عمل بسیار سخت خواهد بود که امارت اسلامی بتواند بخش از بدنه خود را که عنوان فعالین و اجرا کنندگان یا پتانسیل های تحریک قوی در منطقه او رو متوقف کنند و هیچ گونه دست به فعالیت های نظامی و ایدئولوژیک دیگه نزنند. خب به هر صورت شاید به صورت تاکتیکی این عملیات ها متوقف بشه یا کاهش پیدا کنه، یک گفتگو بین پاکستان و امارت اسلامی آغاز بشه و زمینه با تشنج در منطقه کاهش پیدا کنه، ولی به صورت کامل پاکستانی هم نیز به هدف خود نخواهند رسید و امارت اسلامی نیز هیچ گونه وعده قطعی برای حل قضایا در درون پاکستان نخواهد داد، مگر اینکه کل سیاست ها و برنامه های استراتژیک در اهداف آینده برای پاکستان نیز بگونه دیگر تعریف بشه و روایت جدیدی از حکومت داری حق بشه و یا روایت جدید در میان افغانستان و حکومت پاکستان ایجاد بشه تا اینکه تنش‌ها کاهش پیدا کنه. فعلا خب هر دو جانب به تحریک افکار عمومی خود بر علیه همدیگر از هر گونه ابزار و وسیله استفاده میکنند که موجب میشود که عقده‌مندی ها و گره های کور در منطقه همیشه میان مردم دو کشور باقی بمانه و زمینه های آشتی و تفاهم میان ادارات سیاسی آنها را کم طولانی بسازد. منتظر خواهیم بود تا روزهای آینده چه اتفاق خواهد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، هم خود خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی میان حکومت طالبان و پاکستان. و تجلیل از روز جهانی عصای سفید در کابل. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در واکنش بعد درگیری‌های مرزی اخیر میان طالبان و پاکستان اعلام کرده که تهران خواستار گفتگو، خویشتنداری و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور همسایه است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران روز گذشته گزارش داده که پزشکیان اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی را نتیجه توطئه دشمنان اسلام دانست. رئیس جمهور ایران افزوده که کشورهای مسلمان به ویژه افغانستان و پاکستان پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ داره و بر اساس آموزه‌های قرآنی وظیفه دارن همچون اعضای یک پیکر واحد برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند. او تاکید کرده که ایران برای کاهش تنش و تقویت روابط دوستانه طالبان و پاکستان تلاش میکنه و امیدوار است دو کشور مسیر تفاهم و همکاری را انتخاب کنند. عصر روز چهارشنبه پیش از برقراری آتش‌بس موقت میان افغانستان و پاکستان، بخشی از شهر کابل هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت که در این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. شفاخانه امرجنسی در کابل اعلام کرد که به دنبال چندین انفجار در شهر کابل 40 نفر زخمی مشمول زنان و کودکان به این شفاخانه انتقال یافتند که 5 تن در مسیر راه جان باختند. در حالی که لحظاتی پس از وقوع این حملات، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ایکس نوشت که فقط یک تانک تل در کابل منفجر شد. منابع رسانه‌ای تاکید کردند که این حمله در حالی انجام شد که پاکستان پیشتر با آتش‌بس توافق کرده بود، موضوعی که باعث نگرانی از نقض این توافق شد. این حمله هوایی در شرایطی رخ داده که آتش‌بس موقت 48 ساعته بین طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر برقرار شده بود و دو طرف قرار بود از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مذاکرات مرزی استفاده کنند. تنش‌های مرزی در هفته‌های اخیر باعث تلفات قابل توجهی در هر دو طرف شده و نگرانی‌ها از تشدید بحران امنیتی در منطقه را افزایش داده. در همین حال خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با شبکه جیو نیوز گفت که طالبان به نمایندگی از هند در حال جنگ نیابتی است و این ادعاها تردیدهایی درباره تداوم آتش‌بس 48 ساعته تازه میان دو کشور ایجاد کرده.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که دو کشور پس از چند روز درگیری مرزی سنگین که با کشته شدن ده ها نفر از هر دو طرف انجامید، روز چهارشنبه آتش بس اعلام کردند. با این حال هر دو طرف درباره آغازگر پیشنهاد آتش بس ادعاهای متناقضی مطرح کردند. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها از دو کشور خواست تا از طریق گفتگو به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بپردازند. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر اخیر به هند تاکید کرد که افغانستان با دنبال صلح با همه کشورهاست و با پنج همسایه دیگر خود روابط خوبی دارد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید حسام رضوی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه. جناب رضوی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت
شما. ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه صورت گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. خب اتفاقا در چهارشنبه شب که پاکستانی ها حمله هوایی رو نقل حریم هوایی افغانستان کردن شروع شد و حکومت سرپرست افغانستان از حدود 24 ساعت بعد پاسخهاشو در مناطق مرزی شروع کرد. پیشبینی میشد که تو همون ساعت ابتدایی پاسخ طالبان به طرف پاکستانی حرکت میکنن به سمت آتش بس که در پایان نیمه شب پنجشنبه شب قطر و عربستان سعودی با مادرمیونی و میانجیگری این کار رو رقم زدن. ولی خب از صبح روز سوم پاکستانی ها آتش بس رو نقض کردن و مناطقی رو در اسفندبولک نزدیک قندهار هدف حملات هوایی قرار دادن که منجر شد که وزارت دفاع افغانستان دوباره حملات تلافی جویانه رو انجام بده و حتی مرز ترخم رو نیروهای طالبان افغانستان تخریب کردن. این معنا که مرز رو خواهان بسته شدنش هستن، حتی موضوعات اقتصادی. خب این حملات دیروز بعد از ظهر با حمله دوباره نقض حریم هوایی شهر کابل ادامه پیدا کرد. ساعت 6 بعد از ظهر با پیام آقای رضوی الله مدیر سخنگوی طالبان مبنی بر آتش بس شد پایان داد. ولی تو این ساعت از دیروز بعد از ظهر تا امروز چند بار حریم هوایی
آقای رضوی خب ظاهرا ارتباط ما با جناب رضوی دچار مشکل شده. دوستان ما تلاش میکنن که ارتباط مجدد برقرار شود و ما بتونیم مجددا با جناب آقای سید حسام رضوی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه صحبت بکنیم در ارتباط با درگیری هایی که بین طالبان و پاکستان وجود دارد. خب ارتباط ما مجدداً برقرار شده با جناب سید حسام رضوی، آگاه امور منطقه. آقای رضوی من مجدداً خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم این سوال مطرح بکنم که خب حمله از طرف پاکستانی‌ها شروع شد، در این چند سال اخیر پاکستانی‌ها بحث تی تی پی رو مطرح می‌کردن و اینکه سران تی تی پی در داخل افغانستان هستن، اینا از طرف طالبان افغانستان در واقع حمایت و پشتیبانی میشن. یک بحث بود. جدیدن هم خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بحث جنگ نیابتی از طرف هندی ها رو مطرح کرده که طالبان به نمایندگی از هند در حال جنگ نیابتی هست. شما علت رو واقعا در چی میبینید؟ چرا پاکستانی حمله رو شروع کردن؟
این که پاکستانی ها
طالبان دارن از طرف یک کشور جنگ نیابتی میکنن، فکر کنم در مقام عمل و در علم روابط بین الحکمرانی حرف درستی نباشه. اون افرادی که در افغانستان حضور داشته باشن، وقتی فردی گروهی یا حاکمیتی دنبال این هستش که حکمرانی نکنه ولی بره سراغ کارهای نیابتی، این شکلی رفتارش در حکمرانی با حاکمی که میخواد حکمرانی کنه متفاوت. شما نکنین طالبان شروع کردن پروژه زیربنایی رو شروع کردن، اما اون پروژه‌ای که اصلا تا آسیای مرکزی هست، اصلا به چین هست، با روسا توافقاتی که دارن، بازسازی شهرها الان شروع شده، پروژه زیربنایی تو حوزه هوانوردی اینا شروع شده. تو همه بخشا ما اینو می‌بینیم. کس کشوری که بخواد، حکومتی که بخواد به سمت این بره که یک پروژه‌ای باشد برای بازی نیابتی سایر قدرت‌ها، این تحرکات رو نخواهد کرد. چون بالاخره پولی اگر پروژه نیابتی باشه، حکما برخوردش اینجوری خواهد شد که اون سرمایه‌اش و تمرکزش رو می‌ذاره بر بازی نیابتی کردن. کما اینکه کشورهای در منطقه همین نقش رو بازی کردن سال‌ها و داخل رو رها کردن و شدن پروژه نیابتی سایر کشور. خب این تو رفتار طالبان واقعا نیست. اینکه حال طالبان و پاکستانی‌ها محکوم می‌کنن که اینا پروژه نیابتی هندی‌ها هستن. خب قبل از حکومت طالبان در 20 سال گذشته که آمریکایی در افغانستان بودن، همین تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ، همین تحرکات تو خاک پاکستان داشتن. از قضا اون موقع بحث و ارتباط تی تی پی مثلا با اداره امنیت ملی دولت آقای کرزی اشرف غنی مثلا، این بالاخره حرف امروز و دیروز و 7 سال گذشته و 4 سال پیش که طالبان در رأس قدرت قرار گرفتن نیست. یک مسئله داخلی تو پاکستان هست. من تو برنامه دیگه هم گفتم حکومت پاکستان مشکلات داخلی جدی رو داره تجربه میکنه.
بله.
هم به واسطه استقرازش از بانک توسعه آسیایی، هم بانک جهانی که فکر کنم در تاریخ الان یکی از بدهکارترین کشورها هست به این دو تا بانک.
بله.
هم در حوزه سیاسی خب بحث تحریک انصاف رو داره که بالاخره دولت آقای عمران خان به اون شکل سقوط میکنه، خودش بازداشت میشه و بعد دولت بعدی با دخالت نظامی ها سر کار میاد.
بله.
شما میبینید تو انتخابات دیروز با سروزیر ایالت خیبر پختونخوا رئیس تعلق میگیره به حزب تحریک انصاف. خب این معنی داره برای حکومت مرکزی در اسلام آباد.
بله.
موضوعات رقابت قدرت ها از توی پاکستان، خب چینی ها سالا سرمایه گذاری کردن تو گوجه سیپک، بنادر جنوبی پاکستان و خواهان حضور حالا هم اقتصادی بودن هم حضور تقریبا نظامی دنبال پایگاه بودن. خب پاکستانی اینو رد کردن، آمریکایی‌ها رو جایگزین چینی‌ها کردن. خب رقابت دو تا ابرقدرت اقتصادی که دیگه جدی شده رقابتشون هم توی منطقه داره محملش در پاکستان شکل می‌گیره.
بله.
حوزه همین گروه‌های شبه نظام تحریک طالبان و تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ و گروه‌های دیگه مثل تحریک لبیک پاکستان و گروه‌های شبه نظامی کوچک و بزرگی دارن شکل می‌گیرن. ترورای هدفمندی که داره تو شهرهای مختلف پاکستان میشه. تو حوزه انرژی اتفاقات زیادی داره تو حوزه پاکستان میاد. پاکستان در مجموع در داخل مشکلاتش زیاد هست.
بله.
خب این نیازمند این هستش که یک دیگری رو، یک دشمن خارجی رو بتونه برای حفظ اتحاد ملی داشته باشه. خب شما سال گذشته یک جنگ نسبی رو بین هند و پاکستان اسلام‌آباد تجربه کرد.
بله.
خب هند به عنوان دشمن دیرینه پاکستانی ها و اینکه مردم پاکستان حس دارن به این دشمنی و در کنار حکومت قرار میگیرن در مقابل دشمن خارجی، اون تجربه بود که پاکستانی ها کردن و تا حدی تونستن مشکلات داخلشون رو با اون سرپوش بزن. حالا به نظر میرسه تو اون جنگ هند خب بالاخره دو قدرت اتمی بودن، دو تا قدرتی که تشکیلات هوایی داشتن، امکانات هوایی داشتن، همدیگر به امکانات موشکی داشتن. توی موازنه قدرت پاکستانی ها نمیتونستن اون جنگ رو ادامه بدن.
بله.
الان این طرف و افغانستان احساسشون بر این هستش که میتونن یک کاری رو به عنوان دیگری یا بیرونی قرار بدن که اتحاد داخلی رو حفظ کنن.
بله.
ولی خب همین سه روز نشون داد که اتفاقات داره متضاد پیش میره. گروه های مخالف دولت پاکستان نه تنها در کنار ارتش و دولت قرار نگرفتن که در مقابل قرار گرفتن. شما همین از تحریک انصاف، آقای مولانا فضل الرحمن، اینا رو همه رو موازشون این چند روز برید ببینید، اینا در مقابل دولت قرار گرفتن، در مقابل ارتش قرار گرفتن. یعنی نشون داد بهشون که این تجربه جنگ با افغانستان مثل تجربه جنگ با هند نیست که منجر به اتحاد ملی داخلی بشه.
بله.
این موضوعات هست.
بله.
حالا اینکه تی تی
افغانستان حضور داره خب قابل انکار نیست. اینا پشتونای اونور مرزم، مرز هم در 50 سال گذشته رها بوده، رفت آمد دارن، اصلا با هم قوم و خویشن، از یه قوم، اینا از قدیم بودن. این که حالا باید این سوال رو بپرسیم تو 20 سال گذشته چطوری اینا اومد تو افغانستان، افغانستانی که تحت نظارت آمریکایی‌ها بوده،
بله،
افغانستانی که حکومتش کاملا دست نشانده بوده، داشته کار می‌کرده با آمریکایی‌ها، اداره امنیت ملیش حتما بدون نظر آمریکایی‌ها امکان تحرک جدی داخلی و منطقه‌ای نداشته. بعد این سوالو پرسید که اینا چجوری تا 20 سال گذشته، 23 سال گذشته تونستن جاهایی رو در مناطق جنوب شرق افغانستان رسید. این یکی مسئله.
بله.
تو مذاکراتی از حدود 2 سال پیش بین افغانستان و پاکستان سر همین موضوع TTP انجام شده.
بله.
طالبان هم تقریبا منویات پاکستانی ها رو اجرا رسوندن. بخشی از این خانواده های پشتون پاکستانی رو از مناطق مرزی دور کردن. بخششون رو برگردوندن به پاکستان و میزبانی نکردن.
بله.
حکم رهبر طالبانی شد که نظامی های پاکستانی یا افرادی که منتسب به دولت هستن بیرون از کشور اقدام نظامی و شبه نظامی انجام ندن.
بله.
اصلا بازداشت های صورت گرفت نسبت به اینکه افغانی ها که رفتن تو پاکستان و برگشتن. کمیسیونی درست کردن در سطح رهبری طالبان که بالاخره مقابله کنه با حضور افغانستانی تو پاکستان. 1 میلیون و خورده نزدیک 2 میلیون مهاجر افغانستانی به همین بهانه اخراج شدن.
بله.
و اینا اومدن تو مناطق مختلف افغانستان دورتر از مرز پاکستان اسکان داده شدن. نه همش نکاتی هست که نشون میده طالبان به دنبال درگیر شدن نبودن. اصلا ظرفیت درگیر شدن وجود نداره. حکومتی که داره پا میگیره.
بله.
مسئله بین المللی دچار بحث رسمیت هست. اصلا مسئله اقتصادیش موضوعاتی داره که هر روز جنگ براش میتونه هزینه داشته باشه. کمون که شما میدونید امسال رژه روز استقلال رو به بحث مهاجرین اختصاص دادن. یعنی از اون بودجه جشنواره روز استقلال دادن برای اسکان مهاجرین و اینها.
یعنی
بحث اقتصادیش این است به دنبال اینکه بره که تحرکی بکنه نیست. نکته سوم تو این زمینه که خب طالبان از چه طریقی بخواد این کار رو بکنه. کشورهای منطقه چینی‌ها، روس‌ها، هندی‌ها، جمهوری اسلامی ایران، اینا امنیت منطقه به نفع آینده شونه.
بله.
چرا باید منطقه رو به سمت تنش ببرن؟ هر تنشی در منطقه به ضرر این کشور ها هست، چه به لحاظ امنیتی و سیاسی و اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی، به ضرر این کشور ها هست.
بله.
بعد ببینیم که چه بازیگر خارجی از این موضوع سود میبره که قطعا آمریکایی ها هستن در شرط فعلی بین الملل.
بله.
این منطقه رو ناامن کنن در زمین آمریکایی رو بازی می‌کنه. این نکته مهمیه. یعنی باید بررسی کنیم که چه کشوری، چه جناحی، چه گروهی تأمین کننده نظر آمریکایی برای ناامن کردن منطقه.
بله. همین تحلیل وجود داره رضوی، یعنی بعضی از تحلیلگران روی مسئله تاکید دارن که حمله پاکستانی ها به افغانستان با چراغ سبز آمریکایی ها، حتی با تحریک آمریکایی ها صورت گرفته. بحث پایگاه هوای بگرام مطرح هست که طالبان مخالفت کردند و آمریکایی ها میخواین از این طریق افغانستان را تحت فشار قرار بدن تا پایگاه هوای بگرام رو مجددا در اختیار بگیرن. شما چطور تحلیل میکنین؟
اینکه آمریکایی ها از طریق پاکستانی بخواین فشار رو بزنن که طالبان در نهایت هم بدن به اینکه بگرام در اختیار بذارن، یکم از ذهن دور هست. شاید روی کاغذ یک توری باشه برای رسیدن به نتیجه، ولی در عمل اتفاقش برعکس خواهد شد. شما مطمئن باشید افغانستان زیر ساختاش، مردمش، حکومتش الان چیز ویژه‌ای برای دست دادن نداره. یعنی میتونه جنگ رو ادامه بده به مدت 2 دهه مثل گذشته.
بله.
ولی پاکستان ظرفیت‌های زیادی برای دست دادن داره همین الان به عنوان یک کشور مستقلی که سالا حکومت کرده و ارتش قوی داره و سازمان استخباراتی قوی داره، ظرفیت زیادی داره از دستان داره و بعد این جنگ از حالت کلاسیک خارج خواهد شد به سمت کارهای شهری و تروریستی و اینا. اگه بره دیگه خیلی اتفاق خوبی برای پاکستانی ها نیست. یعنی دو تا چهار تا نظامی برای پاکستانی ها نمیگه شما به نیابت از آمریکا حمله رو بکن که بره بگرام بگیره. خب فرض کنید که آمریکایی با این فشار بگرام رو هم گرفتن، بعد از اون چه اتفاق خواهد افتاد؟ بگرام یک نقطه در مرکز افغانستان، خب هیچ پشتیبانی لوجستیکی حضوری، یعنی برام توی مثلا چند هکتار زمین حضور داشته باشن که چه اتفاقی بیفته؟
بله.
یکم از منطق نظامی و منطق حکومتی دوره این بحثا. من به نظرم میرسه که ناامن کردن منطقه برای اینکه
اتفاق اقتصادی ویژه به نفع شرق نیفته بیشتر محتمله.
بله.
به اینکه بگیم ما پاکستانی‌ها یه بازی رو می‌کنن برای که بگرام به دست آمریکا بیفته. نه، اگر افغانستان ناامن باعث میشه تجار چینی روسی